بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع به شیوه قضاوت حضرت مهدی در دوران ظهور بود. عرض شد که طبق روایات یقضی به قضاء داوود، قضاوت حضرت طبق قضاوت حضرت داووده. روایات متعددی هم در این زمینه بود، نقل کردیم، شاید 14 تا روایت بود. درست عرض میکنم؟ بله، شاید 14 تا روایت بود. لذا ما بررسی سندی نکردیم، نیاز نبود. بعد بحث به اینجا منتهی شد که اصلا شیوه قضاء حضرت داوود چیه؟ و آیا حضرت داوود همیشه این شیوه رو به کار می گرفتن؟ و آیا انبیاء دیگر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این شیوه رو به کار گرفتن یا نه؟ بیان کردیم که قضاء حضرت داوود به علم بوده، طبق واقعیت بوده، نه به بینه و به شهود. طبق بعضی روایات قضای حضرت داوود استفاده از یه ابزار و از یه شیوه های خاص رسیدن به حقیقت بوده، گاهی اینه گاهی اونه. و خود از داوودم درخواست کرد از خداوند عزوجل که این شیوه را به او الهام کند. بعدم خودش درخواست کرد که این شیوه را از ما بگیرید، چون مردم تحمل ندارن. و پیامبر اکرمم که به این شیوه عمل نکردن، شاید علمش داشتن قطعاً، اما به خاطر این که جامعه تحمل نمی کرده. امیر المؤمنین علیه السلام طبق بعضی از روایات به شیوه قضای داوود قضاوت فرموده. یکی دو مورد را روایات اشاره دارد، اما نه منظور قضای به علمه، نه، از شیوه هایی که حضرت داوود به کار می گرفت، همون شیوه ها که منجر به چی میشه؟ به علم میشه. در روایات به این معنا اشاره شده که امیرالمومنین از این، یعنی به قضاوت داوودی، به این معنا استفاده کرده و حقیقت را برای مردم کشف کردم. خب روایتی است که مستند ما هم روایتی بود که مرحوم کلینی در کافی شریفشون نقل میکنن. گفتیم مرحوم مجلسی در سندش تأمل دارد، میفهمد ضعیف علل مشهور، و به نظر ما از نظر سند مشکلی نداره. و این روایت را ما در کتاب موارد السجن فی النصوص والفتاوا که ترجمه هم شده است تحت عنوان زندان و حقوق زندانی، سال 72 این کتاب منتشر شد، یعنی چند سال قبل؟ 22 سال قبل. این روایت من اونجا آوردم و بحث کردم و جز مستندات یکی از ابحاث بوده. حبس متهم، متهم به قتل محبوس می شود، یعنی بازداشت میشه. شاید یکی از مستنداتمون همین روایته. البته اونجا نظرم همون نظر مرحوم مجلسی بود که ضعیف علی المشهور، ولی بعد نظرم برگشت، نه مشکلی روایت ندارد. خب روایت این بود که بخشش رو نقل کردیم. پیامبر اکرم وارد مسجد شدن، دیدن جوانی گریه میکنه، عده میشون رو ساکت میکردن. آقا رفتن جلو فهمودن چیه، چرا گریه میکنی؟ قضیه رو عرض کرد که آقا شریح، من مشکلی داشتم، پدرم کشته شده، با گروهی رفته بوده برای سفر، اونا برگشتن گفتن که ایشون مرده، اموالم داشته، گفتن نه اموالی نداشته. رفتم پیش شریح قاضی، بعد شریح یه جوری قضاوت کرده است که اونها محکوم نشدن. ازشون سوال کرده بود که اونها احضار کرده بود متهمین رو، گفتن که ازشون پرسید که چی شد پدر ایشون، گفتن فوت شده. بعد گفتم اموالش چی، گفتن که چیزی نداشته. الان امیر المؤمنین به اینها فرمود برگردید، یعنی همون متهمین را آوردن با همین شخص شاکی. رفتن پیش شریح، خود مولا وارد دادگاه شدن. بعد فقال له امیر المؤمنین، آقا مولامون به شریح فرمودن که کیف قضیت بینها، چجوری قضاوت کردی؟ عرض کرد که ادعا هذا الفتى على هؤلاء النفر، ادعا کرد این آقا بر این چند نفر، انهم خرجوا في سفر و ابوه معهم، ادعا کرد از که پدرش با اینها به مسافرتی رفتن، فرجعوا ولم يرجع ابوه، اونا برگشتن پدر بر نگشته. فسألتهم عن من به عنوان قاضی شریح میگه سوال کردم، گفتن فوت شد. مانش چی؟ قالو خلفه، ما خلفه مانو، پولی هم نداشت. بعد خب طبق معمول من از پسر پرسیدم هل لك بین على ما تدعی، تو ادعا میکنی که اموالی داشته و پدر مقتول، دلیلی هم داری؟ گفتم نه. گفت نه. شریح میگه فاستحلفته، خب البینه تو علل مدعی و الیمین علی من انکر، ازشون خواستم که قسم بخورن، فحلفو، همه قسم خوردم. آقا فرمود هیهات یا شریح، هاکذا تحکم فی مثل هذا، اینجور حکم میکنی؟ جلد 24 مرآت اگر باشد، اینجا یک بیان مرحوم مجلسی دارد. بله مرآت، که یعنی چه؟ بله مراد امام چیه از این عبارت؟ هاکذا تحکم فی مثل هذا، در یه چنین پرونده‌ای که به اصطلاح پای خون مسلمان در میانه، جان مسلمانه، خون مسلمانه، نفت محترم است. ببینید در فقه ما دارد کسی شبونه بیاد سراغ کسی و ببرتش بیرون، مثلا با هم برن، تا بر نگشته به خانش در ضمانت کیه؟ همونی که بردتش، او متهمه تا به سلامت برگرد. حالا اینجوری نیه، ولی بالاخره سفری است که با هم بودن. ادعا میکنید که طرف فوت شده، امام فرمودن تو اینجوری قضاوت میکنی؟ ایشون گفت یا امیر پس چجوری قضاوت کنی؟ ما همه پرونده ها رو اینجوری رسیدگی میکنیم. بیانه میخوایم از مدعی نداشته باشه به منکر میگیم قسم بخور. شاهد من اینجاست. فقال امیر المؤمنین روحی فداه والله لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به خلق قبلي الا داود النبي. این شد من توی این پرونده راجع به این پرونده یه جوری من حکم میکنم و قضاوت میکنم که احدی قبل از من حکم نکرده است مگه یک نفر، اونم داوود نبی. یا قمبر ادعولی شرطت الخمیس، اون گارد ویژه رو میگن، نیروهای یگان ویژه حضرت داشتن در کوفه و اینها هم قرار مدار بسته بودن، قبه‌ای به اصطلاح امروز، قبه‌ای درجه زمینی حقوقی چیزی ندارم بهتون بدم، یعنی دنبال دنیا خواسته باشید برید اینجاها نیاید، ما یگان ویژه تشکیل میدیم که اشارتکم و اشارتونه، شرط میکنم به هم دیگه که شما تا پای جان وایسید با من کنار من باشید و منم بدون شما بهشت نمیرم. شارتونی و اشارتکم. وقت این افراد واقعا افراد ویژه‌ای بودن. ببینید نه خمی اصلا به اصطلاح خمیس ارتش رو میگم، چون پنج قسمه، میمنه و میسره و نمیدونم اینا ها، بله اون پیش اون پیش قراولانش رو میگن، شرطت کسانی که جلو اطلاعات عملیات میگن، چی میگن من با اصطلاح خیلی آشنا نیستم، اینا رو میگن شرطت الخمیس، خمیس به این خاطر اینه که جلو هستن. خب آقا فرمودن که، خب این نکته رو دقت بفرمود، امام نفرمودن که حکمی میکنم که کسی بلد نبوده، نه خیر، همه انبیا این علم را داشتن اما مأمور به حکم بر طبق این علم نداشتن. میفهمند که کسی حکم نکرده است مگر یک نفر، اونم داوود نبی. بعد فرمودن که قمبر، حضرت قمبرم لابد میدانید که ایشون ایرانی الاصل است و هیچ در تاریخ سابقی نداشته، حالا چیزی ازش لاقل دست ما نرسیده الا اینکه فدوی حضرت بود، تربیت شده حضرت بود و در این راه هم جانش مایه گذاشت. نگاه کنید تاریخشو، وقتی که به بیدادگاه ها احضارش میکنن، قمبر را توهین میکنن، به مولا توهین میکنن، بعد شروع میکنه به نقل فضائل امیرالمومنین بیدادگاه های شجره ملعونه و خبیثه، این چجوری از مولامون دفاع میکنه، بیش از 100 فضیلت از فضائل حضرت رو اونجا مطرح میکنه، بعدش هم با او چجوری برخورد میکنه ببینید، هر حالش رو ببینید، در خود کتب رجالی آمده، بله یک دلیلی که دو جا به تفصیل نقل شده، بله در کتب رجالی مفصل آمده اما در یه جا این قصه به تفصیل نقل شده است، حالا عرض کنم، بله بکنم عرض میکنم خدمت تو، نه ایرانی الاصل بوده، بله حدثم این است که ایشون دماوندی بوده، حالا چیه چند نفر بودن از اصحاب حضرت از اون منطقه بودن، بگذاریم حدثم اینه. بعد امام دعوت کرده به قمبر، فرمودن قمبر برو اون افراد ویژه رو بردار بیار، فدعاهم اونا آمدن، فوکل بکل رجل منهم رجلا من الشرطه، هر یک از این چند نفر را تحویل یکی از این پلیس ها از این مأمورین خودشان دادن. ثم نظر الى وجوههم، بعد حضرت خوب دقت کنید شیوه های تخلیه چی میگن اطلاعات و شیوه های رسیدن به حقیقت. اول حضرت یه نگاهی به همه شون انداختن، فقال ماذا تقولون، چی میگی، چیه نظرتون، خیال میکنید من نمیدونم شما چیکار کردید، اتقولون اینی لا اعلم ما صنعتم بی ابی هذا الفتا. شیوه چیه میخواد اجرا کنن؟ شیوه قضاوت حضرت داوود، که همین شیوه ایست که حضرت امام زمان روح فدا در دادگاه ها و حکومت و حکم به کار میگیرن. شما خیال میکنید که من نمیدونم شما با پدر این آقا چیکار کردید؟ اینی اذن لجاهل، اگر ندونم شما چه کرد پس من نادان هستم، نعوذ بالله. ثم قال فرقوهم، به مأمورین دست داد اینا رو همه از هم دیگه جدا کنن. و غطوا رؤوسهم، کیسه میگن چی میگن، بالاخره برای پایچه با یک پارچه صورتاشون رو بپوشانید. نخیر غط بله. بعد میگه که فقال ففرق بینهم، مأمورین اجرا کرد هر کدام یک طرف بردن. و اقیم کل رجل منهم الى اسطوان من اساطین المسجد، و مسجد ستونهایی دارن، هر یک از اینا بردن کنار یک نه ستونها. و رؤوسهم مغطات بثيابهم، پرهناشون رو کشیدن بالا روی سرشون گذاشتن. آقا فرمودن که سرشون رو بپوشانید، به وسیله پیرهنای خودشون سرشون رو پوشانیدن. ثم دعا به عبید الله ابن ابی رافع، چند تا اسم اینجا اینا رو مراجعه کنید، یکیش همین شریحه، یکیش هم کی بود؟ قنبر بود، یکیش هم الان عرض کردم عبید الله ابن ابی رافع. اگه تعبیر من درست باشد ایشون رئیس دفتر آقا بود، نامه ها و اینها رو به وسیله ایشان. شرح حالش رو ببینید، هر چی داشت مایه گذاشت، هیچی بلکه تربیت شده این مغلام هم بود، هیچی از مدتی که در خدمت مولامون بود قرونی اندوخته نکرد، هر چی هم داشت خرج کرد. بعد از شهادت امیرالمومنین برگشت مدینه، عمرش قریب 100 سال بود، خونه نداشت، که امام حسن مجتبی روحی فدا بهشون فرمود که خب خدماتی داشتی کارهای، بیا خانه خودم رو نصف میکنم. دیواری که امام حسن مجتبی خونش رو نصف کرد، نصف ملتو نصف کرد. اینم با سرهارش نگاه بکنید، ابن ابی رافع. آقا فهمود که خب عبید الله ابن ابی رافع احضار کردن، و کان کاتبه، کسی که نامه های حضرت را می نوشت. فرمودن هات صحیفه و دوات، یه قلم بیار، کاغذ بیار. و جلس امیر المؤمنین صلوات الله علیه فی مجلس القضاء، به عنوان رئیس بله دادگاه، به اصطلاح امروز دادگاه جلسه رسمی، رئیس دادگاه هم و قاضی نشسته. و جلس الناس الیه، حالا همه اطراف حضرت نشستن ببینن آقا چی کار میکنن، چون چی فرمودن، چون این قضاوت با قضاوت های قبل فرق میکنه. من میخوام یک قضاوتی که احدی تا به حال جز حضرت داوود انجام نداده است، اینه میخوام من امروز اینجوری قضاوت کنم. بعد و جلس الناس الیه فقال لهم، آقا فهمودن که حالا متهمین همه دور هستن دیگه، هر کدام کنار یه ستونه ساتاشون هم پوشونده، آقا رو کن به حاضرین، کسانی که در دادگاه علنی بود دیگه. فرمودن که هر وقت من تکبیر گفتم شما تکبیر کردید. نه قبل، هر وقت من گفتم. فاذا کبرتو فکبرو ثم قال للناس اخرجو یلا برید بیرون. فقط وقتی تکبیر گفتم شما تکبیر حال نباشید. به اصطلاح دوباره دادگاه شد چی؟ غیر علنی. برید بیرون. رفتم بیرون و آقا یکیشون احضار کرد نشوندش. کشف عن وجه، صورتش را باز کردم چون پوشنده بود صورتش، باز کردم. بعد به عبیدالله فرمود بنویست اقرارش، بنویس اکتب اقراره و ما یقول، هرچی میگه بنویس. ثم اقبل علیه، رو کرد متهم آقا، فرمود فی ای یوم خرجتم من منازلکم و ابو هذا الفتا معکم. پس این سفرتون کی بود؟ چه روزی بود؟ اون روزی که با پدر این آقا رفتید بیرون چه روزی بود؟ یک. گفت کنم فرض کنم روز یک شنبه. فرض کنم. فرمود خب کدوم ماه بود؟ فرض کنم ماه رجب. خب گفت کدوم سال بود؟ فرض کن سال چی میگن؟ 96 فرض کن. بعد امام فرمود و الى این بلغتم فی سفرکم حتی مات ابو هذا الفتا، کجاها رسیده بودید که این پدره فوت شد؟ گفت فرض کن فلان منطقه گردن سلام. فرض کن تو کدوم؟ فرمود فی منزل من ماته. خب وقتی که میرسید خب چادرهایی هست، چادر نصب میکنید. خب تو چادر کی؟ تو خانه کی ایشون فوت شد؟ گفت خانه فلانی. بعد فرمود ما کان مرضه، سکته کرد دفعتا فوت شد یا تب داشته بود در بقید به چه علتی؟ بس اون گفت امدارم دل درد گرفتم. فرض کن. بعد امام فرمود کم یا من مرض، هنوز بستری بود، سکته که نکرده بود، بیتابی میکرده، مدتی درد کشیده. عرض کرد که فرض کن 4 روز. امام فرمود فی ای یوم مات. حالا این همه رو کی مینویسه؟ کی مینویسه اینو همه را؟ عبیدالله ابن ابی رافع. خب کی فوت شد؟ چه روزی؟ فرض کن روز شنبه. بسیار خوب. من غسله هم جزئیات را مطرح کرد. کی غسلش داد؟ گفت فلانی. من کفنه هم، کی کفنش کرد؟ فلانی. و به ما کفنتمو، شما که همراهتون کفنی آمادگی برای مرگ که نداشته، به چی ایشون کفن کردی؟ فرض کن با پارچه ای کم. فرمود و من صلا علی، کی برش نماز خوند؟ مسلمان بوده، شما مسلمان بودی، خب نماز میت که واجبه، کی برش نماز خوند؟ و من نزل قبره، چه کسی را پایین ایشون را جنازه ایشون را تحویل بگیره؟ فلما سأله عن جميع ما يريد، حالا مردم هم بیرون ایستادن، سوالات را مطرح کرد، بعد تکبیر بود، کبر امیر المؤمنین و کبر الناس جمیعا، همه تکبیر گفتن. فرتاب اولئک الباقون، اونایی که هر کدام کنار یه ستون قرار گرفت از متهمین قرار گرفته بودن، اونا همه ترسیدن، خالی شد ته دلشون. بعد ولم یشکوا ان صاحبهم قد اقر علی، هیچ جای شک و شبهه براشون نبود که این اولی که رفت دادگاه چه کرد؟ همین حرفا را لو داد. اقر علیهم و علی نفسی، هم بر خودش و هم بر اونها. امام فرمود بسیار خوب، برش کرد سر جای خودش، غط رأسه، امر ان یغط رأسه و ینطلق به الی السجن، ببرد زندان. ثم دعا به آخر دومی رو بیارید بنشید. حالا اجلسه بین یدیه دارد، دادگاه امروز کسی رو ظاهرا دادگاه اینجوریه، اینجا دارد که دومی رو آوردن اجلسه بین یدیه، دومی رو آوردن گفت بنشین، فرمود بنشین. کشف عن وجه، صورتش باز کردن. ثم قال، امام رو کن به دومی فرمودن که کلا زعمتم انی لا اعلم ما صنعتم، نه نه به اصطلاح امروز کور خوندید، خیال میکنید من نمیدونم شما چه کردید. گفت یا امیر المومنین و ما انا الا واحد من القوم، من یکی از اینا بودم، راستش بخواید من نمیخواستم بکشنش. لقد كنت كارها لقتله، به خدا قسم من مایل نبودم که اینو بکشم. اقر، اقرار کرد که بله کشته شد. ثم دعا بواحد واحد، یک یک را احضار کرد، کلهم یقر بالقتل. دیگه بعد از اون تکبیر اولی ته دل همه خالی شد و گفتن طرف اقرار کرد. برای ما بهتر و سنگین‌تر این است که حرفا را بزنیم دیگه، هی آب و تاب ندیم. کلهم یقر بالقتل و اخذ المال، همه میگفتن بله کشتمش پولش هم گرفت. ثم رد الذي كان امر به في السجن، خب اولی که اقرار نکرده بود، حالا که همه اقرار کردن بعد اونو برگردن. فاقر ايضا، اونم اقرار کرد. فالزمهم المال والدم، هم بالاخره ضامنه خونش هستید هم ضامن مال. فقال شریح یا امیر المؤمنین و کیف حکم داوود النبی، من نسبت به شریح خیلی حرف دارم، زبطم میکنه، خدا میدونه هر وقت اسمش نیستم ناراحت میشه. اگر تعبیر من عرض میکردم، گاهی میگن حال حالم بله به هم میخوره، حالم از این به هم میخوره، مخصوصا مواضعش در ایام امام حسین روحی فدا، چجوری دو دوزه بازی کرد و منجر به شهادت حضرت حامی شد، منجر به شهادت حضرت مسلم شد، و قبل از اون جریان هجر ابن عدی. اگر امروز تکفیری ها به قبر شریفش تعدی کردن، اون روز آقای بله شریح سبب قتل این آقا شد و پیش ایشون آمدن شهادت دادن. تاریخ نگاه کنید. بگذاریم، شریح رو کرد به امیر المؤمنین، عرض کرد که کیف حکم داوود، شما اول فهمیدید که من میخوام طبق حکومت و قضاوت داوود قضاوت کنم، چه جوریه؟ امام فرمودن ان داوود النبی، خب قضاوت تموم شد، اینا ملزم شدن به خون، یعنی چی میگن، پرونده علیهشون تموم شد. رو کند که خب قضاوت داوود چی بوده که ایشون فهمیدن که من طبق او قضاوت میکنم. فرمودن ان داوود النبی مره به غلم یلعبون، گزارش حضرت داوود افتاد به گروهی از بچه ها، غلمه جمع به اصلا پسر بچه ها، بازی میکردن. و ینادون بعضهم، و ینادون بعضهم یعنی بعضیشون رو صدا میکردن به اسم، چه اسمی؟ مات الدین، مات الدین بیا. ینادونه به چه؟ یا مات الدین. گاهی میگم فرض کنید که یا خالد، یا نمیدونم زبیر، یا اینجا میگه چی؟ یا مات الدین. بعد یک غلامی بود میگفت بله چی میگید؟ میامد طرفش. داوود اینها را احضارشون کرد، رو کرد به غلام، به همین بچهه، گفت من اسمک، گفت مات الدین. اسم تو چه؟ گفت مات الدین. نعوذ بالله، دین مرد. قال داود من سماک به هذا اسم، کی تو رو به این نام نامیده؟ عرض کرد که امی، مادرم. داوود رفتن سراغ خانه ایشان، مادر رو احضار کردن، به ایشون فرمود یا ایتو المرأة ما اسم ابنکی هادا، اسم بچت چیه؟ عرض کرد که اسم بچم مات الدین. فرمود که و من سماه به هادا، اسم عجیب غریبیه، کی این بچه رو به این نام نامیده؟ قالت ابوه، پدرش وصیت کرد. گفت چیه قضیهش؟ چرا امچه وصیتی کرده؟ گفت نمیدونم، این پدر خرج فی سفر و معه قومون، با یه کاروانی، با یه گروهی برای سفر رفتن، و هذا الصبی حمل فی بطنه، این من حامل بودم به این بچه. خب پدرم رفت، پدرشم رفت برای سفر، فانصرف القوم، از سفر همه برگشتن، ولم ينصرف زوجی، بچه من شوهرم بر نگشت. فسألتم، گفتم خب رفتید با هم، باید با هم برمیگشتید، چی شد شوهر من، چی شد؟ قالو مات، فوت شد. قلتو فعین ما ترک، خب اموال هم راش بدیمش، پول هم راش برای سفر کرد، با جیب خالی که سفر نمیرم. گفتن لم یخلف شیئا، هیچ پولی نداشت. قلت هل اوصاكم بوصیه، آیا وصیتی هم کرده بعدی که فوت شد؟ گفت بله. گفتن بله. گفتن چی وصیت کرد؟ گفت وقتی که خواست بمیره به ما گفت خانوادم حامله، زعم انکی حبلا، فما ولدت من ولد جاری او غلام سمیه مات الدین. میگه بله، پدر وقتی که میخواست فوت بشه، شوهر شما به ما گفت که خانوادم حامله، خبر بش بدید که اگر متولد شد این هم پسر بود، دختر بود، هر کی بود اسمش بذارید مات الدین. منم مات الدین طبق وصیت شد. چه میدونم قضیه چی؟ داود گفت خب اون کسانی که هم سفرش بودن میشناسی؟ تعرفین القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك؟ اونا رو میشناسی؟ قالت نعم، بله میشناسم. قال فاحیاهم اموات، مردن زندن؟ گفت نه نه نه، بل احیا، همشون زندن، او کاروانی که وایشون همه زنده است. پیامبر خدا فرمود از داود فانطلقی بنا الیه، یلا من ببر اونجا. ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم، یک یک دستگیر کرد. فحكم بينهم بهذا الحكم، حضرت داوود یک یک متهمین را از منزلاشون بله خارج کرد، دستگیرشون کرد، بردشون دادگاه، و همین جوری که من حکم کردم، یعنی صورتاشون را پوشانید، از هم دیگه جداشون کرد، بعدم یک یک را از جزئیات سوال، یعنی شیوه چی میگن؟ بازجویی. این شیوه منجر به چی میشه؟ به علم، که بالاخره اینها قاتل و اقرارم کردن. و اثبت علیهم المال والدم، حضرت داوود بر اینها به گردنشون گذاشت هم مال را و هم خون را. و قال للمرأة، بعد که اینها محکوم شدن و به سزای عملشون رسیدن، رو کرد حضرت داوود به اون زن، فرمود سمی ابنکی هادا عاش الدین، از این پس اسمشو عوض کن، دیگه نگو مات الدین، بگو عاش الدین. ثم ان الفتى والقوم اختلفوا في مال الفتى، خب تا اینجا امیر مؤمنین علیه السلام این پرونده رو اینجوری بر طبقش بر طبق این پرونده بر طبق قضاوت داوود حکم کردن و فرمودن این حکم حضرت داوود. بعد قضیه مالی پیش آمد کرد، یه نکته دیگه را مطرح میکنن که یک مقدار چون جای تأمل شده است برای بعضی از شراح، مرحوم عدید میفهمد که لعل حکم فی واقع. چیه قضیه؟ که قضیه مال، خب اموال پدرم من بدید چقدر بوده، از چجوری بوده. آقا فرمود این انگشتر من، شما هم حاضر انگشتراتون در بیارید، همه رو یک جا بریزید، بعد هر کس انگشتره فایکم اخرج خاتمی فهو سابق، هر شما و شما هر کدام تون از خاتم من رو در بیارید حرفتون درست است، لانه سهم الله و سهم الله لا یخیب. خب این اصلا خود اصل قرعه در فقه نگاه بکنید، چرا دیگر اندیشان به قرعه خیلی توجه نمی کنن؟ چون اصل قرعه از طرف امیر مؤمنینه، حالا شیوه هاش فرق میکنه ولی اصلش از مولا امیر مؤمنینه، از خیلی توجه نمی کنن به قرعه. حالا در این خصوص و به این طرز قرعه کشیدن شراح می فهمد که قضیتون فی واقعه. حالا برگردم، حضرت مهدی در دادگاه ها شیوه قضاوتشون قضاوت حضرت داوود، ائمه دیگر این علم را داشتن، نبی مکرم این علم را داشته، اما مأمور به قضاوت بر طبق این شیوه نبودن، که یکی دو مورد امیرالمومنین این شیوه را به کار گرفتن و این شیوه ویژه کی خواهد بود؟ ویژه آقا امام زمان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.